پس از ماه‌ها انتظار، نخستین جلسه کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی افغانستان امروز در ارگ برگزار شد. رئیس جمهور محمد اشرف غنی در این نشست گفت که مرحله دوم گفتگوهای دوحه با دقت دنبال خواهد شد و ایالات متحده برنامه‌های مشترک با چین را لغو کرده و گفته که پکینگ می‌خواست از این برنامه‌ها به عنوان وسیله برای تبلیغات کار گیرد. با برنامه پنج شام از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام و وقت بخیر. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبان شما هستم. برنامه های هفتوار حقیقت چیست و هوای تازه در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. در اول تازه ترین خبرها با آرش همایون.
رئیس جمهور افغانستان میگوید مذاکرات صلح با طالبان به مرحله جدید وارد شده. بعد از ماها انتظار، نشست افتتاحیه کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی افغانستان امروز در کابل دایر شد. ستر محکمه ایران میگوید دوسیه سه مرد جوان که به علت ارتباط با اعتراضات ماه نوامبر به اعدام محکوم شدند دوباره بررسی می شود. رئیس جمهور افغانستان میگوید مذاکرات صلح با طالبان به مرحله جدید وارد شده که مشوره های بیشتر با گروه مذاکره کننده دولت را میطلبد. محمد اشرف غنی امروز در نخستین نشست شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در ارگ ریاست جمهوری گفت
اوست دوم مرحله که داخل کیگه دی مشوره ضرورت با هر اونه که بیرترسی و به دقت انشالله تعالی و با مو متانت و تدبیری که پیش رفتیم باید پیش بریم. شرایط باید تحلیل شود. تغییر شرایط دوامدار است و در یک حالت متحول ما باید همیشه دقت داشته باشیم تا اشتباه نکنیم.
به گفته آقای غنی هدف روند گفتگوهای صلح واضح است و حالا باید روی نقشه راه کار کرد. اعضای هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان و نمایندگان طالبان بعد از حدود سه ماه چهارشنبه گذشته روی طرز العمل کاری مذاکرات اصلی توافق کردند. بعد از ماها انتظار، نشست افتتاحیه کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی افغانستان امروز در کابل دایر شد. عبدالله عبدالله رئیس این شورا با تأکید بر توافق روی نقشه راه برای صلح گفت که خشونت ها نباید در افغانستان ادامه یابد.
اراده سیاسی بر ختم جنگ به وجود آمده. بنان از تمام مردم افغانستان و هموطنان عزیز ما و شمول اونهایی که در مناطقی تحت کنترل طالبان زندگی میکنند، میخواهم که نقش کلیدی و اساسیشان در این پروسه به شکل جدی و کامل بازی کنند. صلح به معنای برگشت به گذشته نیست. برای تحقق صلح تلاش میکنیم که همه اقشار مردم افغانستان خود را برنده احساس کنند، همه و از آن حمایت کنند.
جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه خواهید شنید. دفتر معاون اول رئیس جمهور افغانستان میگوید یک شبکه از عاملان انفجار ماین‌های مغناطیسی و ترور مقامات دولتی در کابل دستگیر شده. رضوان مراد مسئول رسانه‌ها و روابط عمومی دفتر امرالله صالح امروز به رادیو آزادی گفت شبکه‌ای که در ترور مقامات دولتی نقش داشت و ماین‌های مغناطیسی را به کابل انتقال می‌داد را نیروهای امنیتی دستگیر کردند. متأسفانه آنها یک نانوایی جعلی را ساخته بودند و ظاهراً به مردم نشان داده می‌شد که نانوایی است، اما نان پخته را آورده در آن می‌فروختند. با افزایش جرایم جنایی و ناامنی‌ها در کابل، امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور افغانستان به تاریخ 25 میزان برای چند هفته مسئولیت امنیت کابل را به عهده گرفت. ده‌ها تن در اعتراض بر بوده شدن یک کودک در شهر مزار شریف به راهپیمایی در شهر کابل پرداختند. اعتراض کنندگان که عمدتاً ترکمن تبار بودند میگفتند 37 روز بعد از حادثه اختطاف هنوز دولت سرنخه به دست نیاورده است. عبدالصمد یکی از اشتراک کنندگان راهپیمایی به رادیو آزادی گفت
تنها این اختطاف نیست که یکی از این را بگویم که عبدالرؤوف جان با شما عبدالرؤوف جان ها را که اختطاف کردن اینا از ما مردم بردن در بدل رهایشان مبلغ هنگفتی خواستن و گرفتن. در عین حال دو روز میشه یک نفر دیگه ما را اختطاف کردن که تجار ما را که سرمایه دار ما را.
اعتراض کنندگان همچنان راه بین مزار شریف و حیرتان را مسدود و تحصن را آغاز کردند. قبل از این مقامات ولایت بلخ گفته بودند که به دنبال دستگیری آدم ربایان هستند. ادامه اخبار افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. ستر محکمه ایران میگوید دوسیه سه مرد جوان که به علت ارتباط با اعتراضات ضد دولتی ماه نوامبر سال 2019 میلادی به اعدام محکوم شدند دوباره بررسی خواهد شد. این افراد به نامهای امیر حسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی معرفی شدند که همه آنها 20 سال عمر دارند و در جریان اعتراضات ضد افزایش قیمت تیل که به سرعت سیاسی شد دستگیر شدند. این افراد در اوایل سال 2020 به اعدام محکوم شدند، اما در ماه جولای ستر محکمه ایران در اثر خشم و محکومیت مردم اعدام این افراد را به حالت تحلیق درآورد. گروه های حقوق بشر گفتند که در جریان اعتراضات سال 2019 میلادی که در بیش از 100 شهر ایران صورت گرفت، حداقل 300 تن کشته و 7000 تن دستگیر شدند. رئیس جمهور منتخبی ایالات متحده آمریکا میگوید گزارش در مورد وضعیت بیکاری در آمریکا نشان می‌دهد که بهبود اقتصادی راکد است. جو بایدن از کنگره آمریکا خواست لایحه کمک برای جبران زیان‌های ناشی از همگیری ویروس کرونا را تصویب کند. جو بایدن همچنان به خبرنگاران گفت که وی از یک بسته حدود 908 میلیارد دلاری مصارف کووید 19 که در کنگره مورد بحث است حمایت کرده. این لایحه بعد از تصویب بسته اول کمک ها در ماه مارچ دومین لایحه گسترده کمک در ایالات متحده آمریکا خواهد بود. و خبر آخر این که مقامات روسیه میگویند تطبیق واکسین سپوتنیک وی تولید شده در این کشور از طریق 70 کلینیک در شهر مسکو آغاز شده. این نخستین واکسیناسیون جمعی در روسیه بر ضد بیماری کووید 19 است. گروه خاص مبارزه با ویروس کرونا این اعلامیه را امروز در حال در مسکو صادر کرده که منتقدان میگویند مطالعات عمیق‌تر در مورد موثریت و ایمنی این واکسین مطابق با معیارهای پذیرفته شده علمی هنوز تکمیل نشده است.
پنج و هفت دقیقه شام به وقت افغانستان است. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. رئیس جمهور محمد اشرف غنی میگوید که مرحله دوم گفتگوهای دوحه با دقت دنبال خواهد شد.
شرایط باید تحلیل شود. تغییر شرایط دوامدار است و در یک حالت متحول ما باید همیشه دقت داشته باشیم تا اشتباه نکنیم.
آقای غنی را در نخستین جلسه کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی افغانستان امروز در ارگوف در این باره با یک آگاه مسائل سیاسی هم گفتگوی داریم.
هنوز اختلافات وجود دارد. یک تعداد از شخصیت‌های سیاسی شرکت نکرده در این شورا.
و در نشست از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کابل از محمد الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند یاد بود شد. دایی 23 روز پیش در انفجار در شهر لشکرگاه کشته شد. سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ را در این برنامه از رادیو آزادی که با همکاری تکنیکی شفیق یار پیشکش می شود بپذیرید. سرانجام اولین نشست کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی افغانستان امروز برگزار شد. رئیس جمهور محمد اشرف غنی در این نشست در ارگ گفت که مرحله دوم گفتگوهای دوحه با دقت دنبال خواهد شد. در این نشست در کنار عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و شماره دیگر از چهره های سیاسی نیز اشتراک کرده بودند. آقایان غنی و عبدالله هر دو روی توافق بر سر نقشه را برای صلح تاکید ورزیدند. بیشتر در گزارش فریبا آرام بشنوید.
با گذشت 6 ماه از امضای توافقنامه سیاسی میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله برای تشکیل شورای عالی مصالحه ملی، نخستین نشست این شورا با حضور رهبران سیاسی کشور برگزار شد. آقای غنی در سخنرانی خود در این نشست گفت مذاکرات صلح با طالبان به مرحله دوم خود رسیده است و تیم مذاکره کننده صلح دولت از این پس به مشوره بیشتری نیاز خواهد داشت.
مذاکرات در مرحله دوم رسیده. مرحله اول نشان داد که کار آسان نبود، اما به نتیجه رسید. اوست دوم مرحله که داخل کیگی دی مشوره ضرورت با هر اونی که بیترسی و به دقت انشالله تعالی و با مو متانت و تدبیری که پیش رفتیم باید پیش بریم. شرایط باید تحلیل شود، تغییر شرایط دوامدار است و در یک حالت متحول ما باید همیشه دقت داشته باشیم تا اشتباه نکنیم.
آقای غنی افسود که هدف روند واضح است و حالا باید بر سر نقشه راه کار کرد. از سوی دیگر عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی گفت که اراده سیاسی برای رسیدن به صلح به میان آمده است و در این روند به دیدگاه و مشوره همه اقشار جامعه نیاز است.
اراده سیاسی بر حتم جنگ به وجود آمده. بنان از تمام مردم افغانستان و هموطنان عزیز ما و شمول اونهایی که در مناطق تحت کنترل طالبان زندگی میکنند میخواهم که نقش کلیدی و اساسی شانه در این پروسه به شکل جدی و کامل بازی کنند. صلح به معنای برگشت به گذشته است. برای تحقق صلح تلاش میکنیم که همه اقشار مردم افغانستان خود را برنده احساس کنند، همه و از آن حمایت کنند.
شماری از سیاستمداران از جمله حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور با عضویت این شورا مخالفت کرده بودند، اما امروز در این نشست حضور داشتند و بر تحقق صلح تاکید کردند.
مگر افغانستان صاحب صلح، مگر افغانستان صاحب عزت، مگر افغانستان صاحب استقلال و حاکمیت
و در عین حال دوست با جهان، دوست با همسایگان ما و در رابطه نیک با همه، به تمام معنا با شما در خدمت هستیم و همکار هستیم.
عبدالرب رسول سیاف از رهبران جهادی که در این نشست حضور داشت گفت که برای تامین صلح پایدار و تأثیر مثبت این شورا روی روند صلح باید نخست سران کشور با هم متحد شوند.
بیاییم که صف داخلی خود مستحکم بساز. دولت با این همین مردم خود خوب معلوم بشه و این مردم با دولت خود خوب معلوم بشه. به تنهایی شما هم هیچ هستین، ما هم هیچ هستین و ملت را خدا نخواسته در شما را هیچ ندیم و صف خود را طوری جور کنیم که در برابر ضربات محکم هم استادگی کرده بتانیم.
کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی 48 عضو دارد که زنان نیز عضو آن هستند. ریاست این شورا 7 معاون دارد که آنها را رئیس جمهور و عبدالله معرفی کردند.
فریبا آرام خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش میداد. افتتاح کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در زمینه پیشبرد گفتگوها با طالبان چقدر مهم است؟ این سوال را در آغاز گفتگوی تلفنی از محمد شفیق امین کارشناس مسائل سیاسی پرسیدم.
ما فکر میکنم که اهمیت قابل توجه این شورا در رابطه با صلح است که این شورا اجماع ملی را برای صلح تمثیل میکنند. اگر که در رابطه با تشکیل این شورا زمان ضایع شد و از لحاظ زمانی باید قبلا این شورا تأسیس میشد، اما با توجه به بعضی از مشکلاتی که در تشکیل حکومت موجود بود و با توجه به بعضی از مخالفت هایی که با این شورا موجود بود، من فکر میکنم که این شورا اهمیت قابل توجهش ای است که در عقب صلح یک اجماع ملی را میتونه به وجود بیاره و اگر این شورا اجماع ملی را تضمین بکنه، فکر میکنم که موقعیت دولت افغانستان در میز مذاکره تقویت خواهد شد و دولت میتونه که از یک موضع قویتر به طرف میز مذاکره داخل شد.
آقای امین، قبلا مخالفت های بر سر ترکیب اعضای شورای عالی مصالحه ملی افغانستان ابراز شده بود. به نظرتان آیا این اختلاف ها کاملا از بین رفته یا فکر میکنید که به نحو هنوز هم وجود دارد؟
من فکر میکنم که تا حد نسبی اختلافات برطرف شده، اما هنوز اختلافات وجود داره. یک تعداد از شخصیت های سیاسی شرکت نکرده در این شورا و یک تعداد از شخصیت های سیاسی هم اگرچه تعدادش کم هست به گونه مشروط همکاری های خود را اعلام کرده با این شورا، از جمله رئیس جمهور از وقت کشور حامد کرزی. امروز هم موضع‌گیریشان این بود که من به گونه رسمی نمیخواهم عضو شورا باشم اما همکاری های خود را ادامه دهم. این هم به این معنا هست که همکاری این شخصیت سیاسی هم به گونه مشروط ادامه پیدا میکنه با این شورا. من فکر میکنم که هنوز هم یک سلسله اختلاف ها وجود داره و از طرف دیگر اگر ما به تاریخ سیاسی افغانستان توجه بکنیم، در چنین مقاطع بعضی اختلافات و بعضی از شخصیت ها و گروه ها نادیده گرفته شده، اما بعدها باز مشکلات زیاد را خلق کرده. از دید ما هنوز این اختلافات میتونه که تاثیرگذار باشه.
نخستین نشست کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در حال برگزار می شود که گفتگوهای دوحه وارد مرحله جدید شده و دو طرف در این دور در مورد اجندای مذاکرات بحث می کنند. با توجه به این که بحث های آنان در مورد طرز العمل کاری مذاکرات حدود 3 ماه طول کشید، در مرحله تازه با آسانی و در وقت کم به توافق خواهند رسید؟
من فکر می کنم که مشکلات زیادی وجود دارد. مسائلی که در روند صلح افغانستان وجود دارد نهایت پیچیده است. در مثلا در وقت تصویر یعنی طرز العمل که شما به او اشاره کردین تا حدی پیچیدگی آشکار شد. هنوزم بحث در شکلیات بود، بحث به مسائل ماهوی نرسیده. مسائل اساسی و ماهوی صلح در مذاکرات بعدی بحث خواهد شد. من فکر میکنم که پیچیدگی های زیادی وجود داره، اما با توجه به این که با تصویری طرز العمل یک اراده سیاسی صلح از هر دو طرف نمایان شد و با توجه به فشارهای جامعه جهانی وارد کرده و تقاضای جامعه جهانی به شمول حکومت ایالات متحده آمریکایی است که یک راه حل سیاسی به گونه سریع یافت شد و مسئله جنگ و صلح افغانستان، با توجه به این دلایل من فکر میکنم که احتمالاً از تا حد از زبانگیری این پروسه کاسته خواهد شد.
گفتگوی بود با محمد شفیق امین، کارشناس مسائل سیاسی در کابل.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 5:17 شام به وقت افغانستان است. درست ساعت 5:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت در کنار رویدادهای ورزشی دو برنامه هفتوار پخش می شوند. حقیقت چیست و هوای تازه؟ معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان میگوید شبکه در قتل محمد الیاس دویی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند دست داشته و این شبکه شناسایی شده. این را دواخان میناپال در مراسم یادبود از دویی در کابل امروز گفت. این مراسم از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان برگزار شده بود. الیاس دویی 23 روز پیش در انفجار در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند کشته شد. مسئولیت رویداد را کسی یا گروهی هنوز نپذیرفته. مهناز نوری خبرنگار رادیو آزادی همین حال از کابل با ماست. مهناز جان سلام، درباره نشست یادبود از دویی بیشتر بگویید.
سلام به شما. قسمت که شما گفتین پس از حدود 23 روز از ترور الیاس دایی خبرنگار ولایتی رادیو آزادی در ولایت هلمند، دواخان میناپال معاون سخنگوی رئیس جمهوری از شناسایی شبکه سخن میگوید که به گفته او در ترور آقای دایی دست داشته. آقای میناپال در نشستی که از بهر ادای احترام به روی آقای دایی امروز شنبه از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کابل برگزار شده بود گفت که شبکه‌ای که در ترور الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی دست داشته را شناسایی کردند و به زودی گرفتار خواهد شد. محمد طاهر زهیر سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز در این نشست حمله به آزادی بیان را حمله به ارزش‌های حکومت دانسته و گفت آنان به هدف جلوگیری از حمله بر خبرنگاران و آزادی بیان اقدام خواهند کرد. شماری از نمایندگان ولایت هلمند نیز خواستار بررسی قضیه ترور الیاس دایی و حمله های دیگر شدند که به گفته آنان این گونه حمله ها در این اواخر جان شمار زیاد از خبرنگاران را به خطر انداخته و همچنین عده ای از آنان را نیز به کام مرگ کشیده. خبرنگاران نیز به ویژه خبرنگاران ولایت هلمند خواستار کمک به خانواده آقای دایی شدند. آنان میگویند باید عاملان ترور خبرنگاران شناسایی و بازداشت شوند. و الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی روز 5 شنبه 22 عقرب زمانی که میخواست به سوی باشگاه مطبوعاتی برود آمار ماین مغناطیسی جاگذاری شده در موترش قرار گرفت و در نتیجه آن جان باخت. این در حالی بود که 5 روز پیش از او یما سیاوش گوینده پیشین طلوع نیوز نیز در انفجار ماین مغناطیسی جاگذاری شده در موترش جان باخته بود. تا هنوز مسئولیت دو حمله را کسی به عهده نگرفته. اگرچه ترور خبرنگاران در افغانستان موضوعی نه چندان تازه است، اما بیشتر خبرنگاران را از این رهگذر با دلهره روبرو کرده است. نهادهای حامی رسانه ها نیز میگویند که در یک سال گذشته آقای دایی ششمین خبرنگاری بود که ترور شده است. مهناز نوری، رادیو آزادی، کابل.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
پنج و 20 دقیقه شام به وقت افغانستان است. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. گزارش ها را از رادیو آزادی ادامه می دهیم. وزیر کار و امور اجتماعی افغانستان می گوید برای حمایت از رضاکاران در مبارزه با فساد طرح قانونی را تهیه می کند. بشیر احمد تیانچ در همایش حمایت از رضاکاران مبارزه با فساد که سوی دیدبان شفافیت برگزار شده بود بر پشتیبانی قانونی است رضاکاران در این زمینه تاکید ورزید. این همایش به مناسبت 5 دسامبر روز جهانی رضاکار برگزار شد. جاوید حسنزاده با جزئیات بیشتر از کابل.
همزمان با فرارسیدن 5 دسامبر روز جهانی رضاکار، وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان از کار برای تدوین طرح قانونی برای حمایت از رضاکاران در عرصه مبارزه با فساد سخن گفته است. بشیر احمد تیانج روز شنبه در همایش تقدیر از رضاکاران دیدبان شفافیت در کار مبارزه با فساد در کابل گفت که رضاکاران در این زمینه نیازمند حمایت قانونی هستند.
ما باید یک چانس دیگه به حکومت افغانستان بر 4 سال آینده تعهد کرد که بیشتر از 10 میلیارد دلار کمک میکنه. رضاکارای عزیز، مسئولیت شما با سنگین است. این پیسه ها را سن دلارش را باید متعقیب بکنیم. من به شما رضاکارا و از طریق شما به تمام رضاکارای افغانستان اطمینان را میدیم که روی پالیسی و مقرره حمایت از رضاکارای افغانستان کار میکنیم.
آقای تیانج گفت که وزارت کار و امور اجتماعی لایحه قانونی را تدوین خواهد کرد. با گفته او این لایحه به مقرره تبدیل خواهد شد که با تصویب کابینه و امضای رئیس جمهور به اجرا گذاشته خواهد شد. وزیر کار و امور اجتماعی بر بسیج مردمی علیه فساد اداری تاکید کرد. با گفته او یکی از کارهایی که در این زمین اهمیت دارد اقدام رضاکارانه است. نشست امروز هم برای حمایت از کار رضاکاران سازمان دیدبان شفافیت افغانستان برگزار شد. این همایش با مناسبت 5 دسامبر روز جهانی رضاکار برگزار شد. اکرام افضلی رئیس این سازمان گفت که این سازمان در 15 سال گذشته زمینه کار را برای حدود 5000 رضاکار در عرصه مبارزه با فساد در زمینه های آموزش، صحت و پروژه های ساختمانی فراهم کرده است. او کار آنها را اثرگذار دانست.
مبارزه با فساد بدون رضاکاری ناممکن است، چون مشکل فساد مشکل گسترده است، در تمام سطوح است. بنابراین نیاز است که رضاکارا در تمام سطوح بیایند و کار بکنند و نظارت بکنند. ما تانستیم که در 15 سال گذشته در حدود 5000 نفر زمینه را مساعد کنیم که به شکل رضاکار اینا از کارکرد حکومت نظارت بکنند و مانع فساد شوند.
افغانستان یکی از فاسدترین کشورهای جهان است. اخیراً سازمان شفافیت بین المللی جایزه سال 2020 خود را در عرصه مبارزه با فساد به زکی دریابی و روزنامه اطلاعات روز داد. این روزنامه از سال 1393 به این طرف بیش از 40 گزارش تحقیقی در پیوان به فساد در ادارات دولتی افغانستان تهیه و منتشر کرده است. شفافیت بین المللی گفته که آقای دریابی با وجود مشکلات فراوانی که بر سر راه مبارزه با فساد وجود دارد، کارهای درخشانی در این زمینه انجام داده است. تهیه زمینه قانونی برای گسترش عرصه نظارت برای جلوگیری از فساد میتواند بخش از چالش های مبارزه با فساد را رفع کند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
ایالات متحده برنامه های مشترک با چین را لغو کرده و واشنگتن گفته که پکینگ می خواست از این برنامه ها به عنوان وسیله برای تبلیغات کار گیرد. برنامه های مشترک به عنوان مبادله فرهنگ و آموزش دو جانبه یاد می شد. جزئیات بیشتر در این مورد از جاوید نعیمی.
وزارت خارجه امریکا 5 برنامه مشترک با چین را لغو کرده است. مایک پومپیو وزیر خارجه ایالات متحده روز جمعه گفت که این برنامه ها با عنوان مبادله فرهنگ و آموزش دو جانبه یاد می شدند. پومپیو در ادامه افزوده که این برنامه ها از سوی حکومت چین تمویل می شد، اما به گفته او پکینگ از این برنامه ها به عنوان ابزار برای تبلیغاتش کار می گرفت. از طریق برنامه مشترک کارمندان حکومت امریکا اجازه می یافتند تا با دریافت مصارف حکومتی سفر کنند. وزیر خارجه امریکا گفته که 5 برنامه لغو شده به مقام های حزب کمونیست چین اجازه دسترسی بیشتر به مسائل را میداد، نه به مردم این کشور. تعلیق 5 برنامه تازه ترین تنش میان ایالات متحده و چین دانسته می شود. پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا روی مسائل تجارتی با چین و سرکوب اعتراض ها در هنگ کنگ اختلاف های زیاد داشت. ترامپ همچنان از شیوع ویروس کرونا از چین و برخورد این کشور با اقلیت اویغورها دل خوش ندارد. در برنامه لغو شده از جانب امریکا سفر مقام های پالیسی ساز و معارف چین ممنوع قرار گرفته. این سو مقام های امریکایی تحت برنامه دوستی ایالات متحده و چین از سفر به آن کشور ممنوع قرار داده شدند. مایک پومپیو وزیر خارجه امریکا گفته است کشورش از مبادله برنامه های فرهنگی دو جانبه با چین استقبال می کند. اما افزوده که برنامه های تعلیق شده فعلی یک جانبه بود و منافع جوانب را تأمین نمی کرد. با افزایش تنش ها میان امریکا و چین، ایالات متحده صدور ویزا برای مقام های چینایی را هم محدود ساخته. مایک پومپیو گفته است که کشورش به وضع محدودیت های صدور ویزا ادامه می دهد و آنانه که اصول بین المللی را نقض می کنند نمی توانند وارد ایالات متحده شوند. رادیو آزادی.
هرات به کانون بیجا شدگان داخلی در سطح افغانستان مبدل شده. مسئولان هشدار می دهند که بیش از 16 هزار خانواده بیجا شده داخلی به کمک های فوری نیاز دارند. این در حال است که جامعه جهانی به تازگی تعهد کرده که میلیاردها دلار دیگر به افغانستان کمک خواهد کرد. شاپور صابر وضعیت زندگی بیجا شدگان را در این گزارش به تصویر کشیده.
دیشه هم یک بوده خیلی به خیلی سخته، چوی هم نداریم، ایچی ندارم، یک کمپل داریم، شوی میلردیم تسو.
جیلان از دشواری زندگی در زیر خیمه حکایت میکند. او یک از صدها کودک بیجا شده داخلی در منطقه شیدایی در 5 کیلومتری شرق شهر هرات است. پدرش تورجان از زمستان گذشته خاطرات تلخی بیاد دارد.
پارسال هم هیچی ندیشتم، همی تبل ما وپاد کرد از دست خونکی. امسال هم هیچی نداریم که همی خورترکات دیگه ما از دست خونکی از بین نره و دیگه ما خوشانه همی که داریم که خود ما کمک بشه.
شعله‌ور شدن آتش جنگ در ولسوالی بالامرغاب بادگیس خانواده شش نفری تورجان را مجبور به ترک کاشانهشان کرد و حالا این خانواده در تقلای ختم جنگ و برگشت به زادگاهشان هستند.
اونجگاه خوب از یزوم دیشتم، اونجگاه از یزوم از کو میاوردم، اونجگاه که امنیت باشه ما مال میرم، ما با این ماجری چی رقم ماجری چی کار کنم، اینجگاه خود ما هیچ کمک نمیشه، میرم اونجگاه یک کار یک زندگی بکنم میکنم دیگه اونجگاه.
شیوعی کوید 19 بر روند کمک رسانی برای بیجا شدگان داخلی در هرات تأثیر منفی گذاشته است.
همه تو یخه چی کمبل ندارن که خوش.
شدت سرما زندگی بسیاری از کودکان بیجا شده داخلی همچون اختر بیبی را به خطر می اندازد. بیبی گل 50 ساله با همسر و 4 نواسه قد و نیم قدش بدون مواد سوخت زیر خیمه زندگی می کند. او می گوید که پارسال فقط یک بار حکومت برایش کمک کرده.
از اون 6000 تا حالا دیگه به ما هیچ کمک نرسید. ما خواست دارم که به ما زمستینی بده. با ما خرچی بده که پاک ضعیف شدم، امسال هیچ چیزی ندارم.
بررسی اداره مهاجرین و عودت کنندگان هرات نشان میدهد که 16 هزار خانواده بیجا شده داخلی به کمک های فوری بشردوستانه در فصل زمستان نیاز دارند تا جلو بروز فاجعه انسانی گرفته شود. جاوید نادیم رئیس این اداره:
16001 فامیل شدیداً نیازمند کمکند که اگر مورد مساعدت قرار نگیرند امکان عظیم میره که ما با یک تلفات انسانی در هرات مواجه باشیم. نشست‌های داشتیم با مؤسسات هم در مرکز هم در هرات. 6900 فامیل منابع موجود شده برای توزیع برای از این افراد شدیداً نیازمند و آسیب‌پذیر و قرار است که روند سروی از اینا آغاز بشه؟
این در حالی است که به تازگی جامعه جهانی بار دیگر تعهد کرد که میلیاردها دلار به افغانستان کمک میکند. با وصف سرازیری کمک های هنگفت جهان، آمارهای موجود نشان میدهد که در جریان همگیری کرونا میزان فقر در افغانستان به 70% افزایش یافته و اینکه بیش از نصف جمعیت با عاید چیزی بیشتر از 1 دلار آمریکایی زندگی میکند. هرات به کانون بیجا شدگان داخلی در سطح افغانستان مبدل شده است. آمار رسمی ریاست مهاجرین و عودت کنندگان هرات نشان میدهد که در حدود 140 هزار خانواده بیجا شده داخلی در این ولایت بودواش دارند. آوارگان از حکومت و نادهای کمک رسان میخواهند که هر چه سریعتر روند کمک رسانی را آغاز کنند تا کمک ها به نوش دارو پس از مرگ سراب مبدل نشود. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
5:30 شام به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. حال همکارم آرش همایون فشرده خبرهای مهم را دارد.
رئیس جمهور افغانستان میگوید مذاکرات صلح با طالبان به مرحله جدید وارد شده که مشوره های بیشتر با گروه مذاکره کننده دولت را می طلبد. بعد از ماها انتظار نشست افتتاحیه کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی افغانستان امروز در کابل دایر شد. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان امروز برای ادای احترام به الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی نشسته را دایر کرد. ده ها تن در اعتراض به ربوده شدن یک کودک در شهر مزار شریف بر راه پیمایی در کابل پرداخته، اعتراض کنندگان عمدتاً ترکمن تبار بودند. قماندانی امنیه پکتیا میگوید 17 جنگجوی مسلح در نتیجه درگیری با پلیس در جنوب این ولایت کشته شدند. دفتر معاون اول رئیس جمهور افغانستان میگوید یک شبکه از عاملان انفجار ماین‌های مغناطیسی و ترور مقامات دولتی را دستگیر کرده. ستر محکمه ایران میگوید دوسیه 3 مرد جوان که به علت ارتباط با اعتراضات ضد دولتی سال 2019 میلادی به اعدام محکوم شدند دوباره بررسی خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا دستور خروج شمار زیادی از پرسنل نظامی و امنیتی آمریکایی را از سومالیا صادر کرد. رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا میگوید گزارش در مورد وضعیت بیکاری در آمریکا نشان می‌دهد که بهبود اقتصادی راکد است. جو بایدن از کانگرس آمریکا خواست لایحه کمک برای جبران زیان‌های ناشی از همگیری ویروس کرونا را تصویب کند. و مقامات روسیه میگویند تطبیق واکسین سپوتنیک پی تولید شده در این کشور از طریق 70 کلینیک در شهر مسکو آغاز شده.
تفصیل این خبرها در وبسایت ما azadiradio.com. تا لحظات دیگر برنامه هفتوار حقیقت چیست پخش می شود. اکنون چند خبر ورزشی با فرشته ندا.
آینه روز ورزش.
بازی های دور نهایی رقابت های انتخابی بولینگ بانوان و آقایان پایتخت امروز به پایان رسید. ادریس فاروقی رئیس فدراسیون ملی بولینگ افغانستان به رادیو آزادی گفت این رقابت ها با گزینش 6 چهره در بخش بانوان و نیز 6 چهره در بخش بازیکنان آقایان ختم شد. آقای فاروقی میگوید در این مرحله رقابت ها 12 بانو و 12 آقا برای کسب عضویت برای تیم منتخب کابل برای 2 روز با هم رقابت کردند. با گفته فاروقی هر یک از این ورزشکاران از میان بیش از 100 شرکت کننده در 3 دوره مقدماتی اجازه حضور در مرحله نهایی را به دست آورده بودند. قرار است رقابت های گزینشی تیم ملی بولینگ افغانستان تا 10 روز دیگر با حضور ورزشکاران مناطق شمال، غرب و مرکز به میزبانی کابل برگزار شود. تیم حضرت عمر فاروق قهرمان لیگ برتر ولایت بغلان شد. فرید احمد سدید رئیس فدراسیون فوتبال بغلان امروز به رادیو آزادی گفت در فاینال این مسابقات تیم حضرت عمر فاروق با 2-1 در برابر عقابان به برتری رسید و قهرمان این مسابقات شد. آقای سدید میگوید تیم حضرت عمر فاروق با قهرمانی در این رقابت‌ها اجازه حضور در رقابت‌های قهرمانی شمال شرق کشور را به دست آورد. گفته می‌شود که این رقابت‌ها 1 هفته قبل آغاز شده بود. و نیوزلند برای تیم ملی کرکت پاکستان اجازه تمرینات را نداد. پس از مثبت شدن تست کرونا چند تن از بازیکنان تیم ملی پاکستان، وزارت صحت نیوزلند برای تیم ملی کرکت پاکستان اجازه تمرینات را نداد. پیش از این گفته شده بود که پس از چند روز قرنطینه برای ورزشکاران پاکستانی اجازه داده می شود تا تمرینات خود را انجام دهند، اما بازیکنان پاکستانی از این تمرینات منع شدند. از سوی دیگر کرکت بورد پاکستان میگوید آنها نمیخواهند این بازی لغو شود. پس از آزمایش تست کرونا 54 ورزشکار پاکستانی در نیوزلند، تست 44 تن منفی و بقیه مثبت اعلام شد. تیم ملی کرکت پاکستان در 24 نوامبر برای اشتراک در بازی‌های کرکت به نیوزلند سفر کرده بود.
خبرهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. از همراهیتان تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم تشکر. تا دقایق دیگر برنامه هفتوار هوای تازه پخش می شود. حال این برنامه را بشنوید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز با برنامه حقیقت چیز ما میزبانی مفرش رنده خوش آمدین. وزارت صحت‌عامه افغانستان میگوید گسترش ویروس کرونا پس از هفته 42 رو به افزایش بوده و قابل نگرانی است. مقامات این وزارت از مردم میخواهند تا توصیه های صحی را در نظر گیرند. در این برنامه با معصومه جعفری معاون سخنگوی وزارت صحت در مورد احتمال موجود دوم کرونا صحبت کردیم.
خب در رابطه با وضعیت اگر صحبت کنیم، در هفته اخیر فیصدی واقعات مثبت ما کمی افزایش داشته. بنابراین از طرف ما هم اعلام شده که ما در آستانه موج دوم ویروس کرونا قرار داریم. احتیاط ها جدی هست. اما سه پیام اصلی ما که پوشیدن ماسک، شستن مکرر دست ها با آب و صابون و حفظ فاصله اجتماعی و دوری از اجتماع است، اینا هنوز هم باید از طرف مردم جدی گرفته شده. و در هفته قبلی که وضعیت بهتر بود، از طرف ما اقتران جامع برای موج دوم که یک احتمال بود آماده شده بود که در این پلان چندین بخش ما رو اشکال کردیم. قسمت اول آگاهی خطر است، قسمت دوم بالا بردن ظرفیت لابراتوارها، بالا بردن ظرفیت تشخیصی ما، به همین ترتیب بالا بردن ظرفیت شفاخانه ها، و در قسمت سوم روی مراقبت های خانگی و روی اشخاص که وضعیتشان خفیف و متوسط است کار کردیم، و روی مراقبت های شفاخانه‌ای و روی اشخاص که وضعیتشان وخیم میشه، و در آخر هم بر تدارکات شفاخانه ها کار صورت گرفته تا ما بتانیم تدارکات بهتر بر شفاخانه خود داشته باشیم. در مجموع این پلان تا فعلا 80% تطبیق شده و در جریان کار هست که ما بتانیم آمادگی خوبتری داشته باشیم برای کنترل وضعیت. ولی با وجود تمام آمادگی ها، با وجود تمام پلان ها، تاکید میشه که بهترین و موثرترین راه مبارزه با ویروس کرونا جلوگیری از انتشار ویروس هست، که در این قسمت همکاری مردم حتمی هست، و در صورتی که ما نکات صحی به طور درست رعایت شود ما میتونیم وضعیت کنترل کنیم. و خود پوشیدن ماسک روش تاکید بسیار شده که مطالعات جهان نشان داده که اگر ماسک پوشیده شود ما میتونیم که از حتی از قرنطینه عمومی هم جلوگیری کنیم.
و خانم جعفری، شما سر پوشیدن ماسک و توصیه های صحی تاکید کردین، اما در مقایسه با دور اول که مو چند وقته که قرنطینه بود تدابیر زیاد گرفته شده بود از طرف وزارت صحت و بعض سکتورهای دیگه که تا معترض دواپاشی میشدن، ضد عفونی میشدن، در مارکت ها که میرفتی وسایل ضد عفونی گذاشته شده بود از طرف یا شخصی یا دولتی، یعنی او وقت تدابیر بیشتر بود. حالی تو چیزا دیده نمیشه. پلان وزارت دای چی است و خاصش از دیگه سکتورها چی است که در این زمینه چی گونه همکاری باید بکنن؟
خب هنوز زود است که ما موج اول با موج دوم ویروس کرونا مقایسه کنیم، بخاطر که ما هنوز در آستانه موج دوم قرار داریم. ولی پیش بینی های ما نشان داده که اگر نکات صحی به صورت درست رعایت نشود، امکان از اینکه وضعیت وخیم تر از مرحله اول شام وجود داره، بخاطر که ما در فصل سرما قرار داریم. عوامل خطری مثل تراکم بیشتر در فضای بسته، موجودیت ریزش های فصلی و ویروس آنفولانزا و همین ترتیب آلودگی هوا، اینا هم عوامل خطر هستن که در فصل سرما بیشتر است. بنابراین پیش بینی نشان میده که اگر نکات صحی به صورت درست رعایت نشه، امکانی که وضعیت وخیم شوه میره. در رابطه با تدابیر باید بگویم که زمانی که در مرحله اول ویروس کرونا، وزارت صحت‌عامه افغانستان مثل تمام جهان با ویروس جدید مواجه شده بود، بنابراین تدابیر ما کمتر بود نسبت به موج دوم. ما گفتم در هفته های قبلی که وضعیت بهتر بود روی پلان جامعی کار کردیم، بخاطر ما احتمال آمدن موج دوم می دادیم، و بخش های مختلف که پیشتر هم یاد کردم روی بالا بودن ظرفیتش کار کردیم. یک از مثالهای عمدهش ظرفیت تشخیصی ما هست که ما اول ظرفیت تشخیصی ما بسیار پایین تر بود نسبت به فعلا، و فعلا ظرفیت تشخیصی ما بهتر است، ظرفیت شفاخانه ما بهتر است، ما بسترهای بیشتری داریم برای مریضان کووید 19. ولی باز هم از مردم عزیز افغانستان خواهشمند هستیم که در قسمت جلوگیری از انتشار ویروس با ما همکاری کنند تا ما یعنی او وضعیت وخیمی رو که پیش بینی کردیم به او مرحله نرسیم، که به خاطر که امکان داره اگر وضعیت بسیار وخیم شود ظرفیت شفاخانه ما هم کافی نباشه. بران اگر در قسمت انتشار جلوگیری از انتشار ویروس کار کنیم بهتر خواهد.
و خان جعفری شما اشاره کردین به مراکز تشخیصی، در می چند روز اخیر در برخی ولایات تو شکایت های از وزارت های ساعت همیش یا رسالت هایش پخش شده بود که گویا در اونجا بر تست کرونا مواد نیست، یعنی مریض میان و اینا امکانات ندارن که بیمار تست کنن. آیا این چیزا واقعیت داره؟ و اگر واقعیت داره کار وزارت چی است در قبال ازی؟
خب به صورت مجموع در پلانایی که ما داریم، در برنامه‌ای که ما داریم، در روی تدارکات شفاخانه ما تمرکز داریم، به خاطر که تدارک مثلا مواد که برای تشخیص ضرور است، برای تست ضرور است، مثل کیت‌های تشخیصی است، موضوع مهم است. و ولی به خاطر از اینکه افغانستان کاملا وابسته است به دیگه کشورها به خاطر تدارک این مواد، بعضی وقتها امکان داره تاخیر صورت بگیره در تهیه این مواد. ما تمام تلاش خود را میکنیم که در اولین فرصت زمانی که ما کتای تشخیصی را و مواد مورد ضرورت بر تست داشته باشیم و شفاخانه خود ارسال کنیم.
شما گفتین که در جریان همین چند هفته اخیر ارقام بالا رفته، آیا تو کدام فیصدی دارین که چند فیصد بالا رفته و ای بیشتر در کدام ولایت است؟
در تا هفته 35 ما حالت نزولی رو به خود داشتیم، در یک از هفته ها حتی تا 6 فیصد هم فیصدی وقت مثبت ما پایین آمده بود، اما این هفته اخیر بعد از هفته 42 اگر بسنجیم فیصدی وقت مثبت ما بین 7% و 29% بوده، که این خطر را نشان میده. از طرف ما نگرانی وجود داره که اگر ما نتونیم وضعیت را کنترل کنیم امکان داره که فیصدی ها بالاتر بره. ولی از طرف ما و کابینه جمهوری اسلامی افغانستان توصیه هایی صورت گرفته تا ما بتونیم عواملی را که سبب انتشار بیشتر ویروس میشه اونا را از بین ببریم. به طور مثال ازدحامات هست که به این خاطر از طرف ما توصیه داده شد که سالن عروسی بر مدتی بسته شود و از ازدحامات هم جلوگیری شود و مردم تشویق شوند که از ازدحامات دوری کنند.
درست است که مثلا هتل‌ها بسته شده، مکاتب و پانتون‌ها رخصت شده، اما در کنار از این جاهای دیگه هم هست، مثل سالن‌های فاتحخانی، کلاب‌های ورزشی، آرایشگاه‌ها، اینا هنوزم فعالیت داره و مردم بسیار زیاد اینجا رجوع میکنن. پلان وزارت در مورد از یاد چی است؟
خب به صورت مجموعی وزارت سرطانی افغانستان نظر به هر هفته و هر دو هفته ما فیصدی وقت مثبت را سنجیده توصیه هایی به کابینه جمهوری اسلامی افغانستان داریم. در هفته گذشته ما در هفته اولی که افزایش وقت را مشاهده کردیم سالن عروسی را هدف قرار دادیم، به خاطر که بیشتر گزارشات وقت مثبت هم سالن عروسی بود. در هفته بعدیش توصیه های دیگری که داشتیم در رابطه با مراسم فاتحه بود و دیگر مراسم ها مثل نماز جماعت و غیره، که چگونه ما میتونیم با رعایت نکات صحی و در این مراسم ها و یا کمتر ساختن این مراسم ها از انتشار بیشتر ویروس جلوگیری کنیم.
تشکر خانم جعفری. پیش از این در دور اول هم تو امیر رقم شایعات بود یا مردم از این شکایت داشتند، فعلا هم که مثلا زمانی که اینا تست میکنن در شفاخانه افغان جاپان و مراکزی که مربوط دولت میشه، اکثرا هر روز میگه ما میریم میگن تستتان گم شده، یا یعنی به شکل از اشکال یا سرگردان میباشن و تستی که در شفاخانه های شخصی بکنن و بسیار قیمت است. آیا همچون شکایت های به شما رسیده و
وزارت صحت عامه افغانستان در مرحله اول ویروس کرونا با مشکلات پایین بودن ظرفیت تشخیصی مواجه بوده و در اون زمان این موضوع یکی از مشکلات ما بود که نتایج تست دیرتر به مردم میرسید، ولی فعلا ظرفیت تشخیصی ما بهتر است و در 24 ساعت نتیجه تست و شخصی که تست نمیده میرسید. اما یکی در سیستم اگر مشکلاتی وجود میاد که بعضی وقتا امکان داره نام تغییر کنه، شاید بعضی مشکلات وجود داشته باشه، اما در مجموع ظرفیت تشخیصی ما بهتر است در مورد دو.
و خانم جعفری، در مجموع چند مرکز تشخیصی دولتی مثلا تو کدام مقام دارین که بخاطر تشخیص ویروس کرونا است و از شخصی ها کدام است؟ مثلا چند مرکز شفاخانه های شخصی میتونن ایره تست بکنن و تستشان مطمئن باشه؟ چون بسیار قیمت هم میگیرن ولی تستشان باید مطمئن باشه.
فعلا ما در حدود 25 لابراتوار شخصی و 14 لابراتوار دولتی داریم که توانایی انجام تست PCR برای کووید 19 را داره.
این تنها در کابل است؟ بله،
در تمام افغانستان.
ولی بلند بودن فیس غمی قیمت تست کووید 19 در شفاخانه های البته در مراکز شخصی بسیار بلند است. آیا وزارت صحت ایره کدام کنترل داره نداره و تست از یا چقدر دقیق می باشه؟
بله، از طرف ما کنترل بر قیمت ها صورت میگیره و از طرف ما زمانی که شکایت در این رابطه زیاد شده بود از طرف ما قیمتی تعیین شد که 4500 افغانی بود. این حد اکثر قیمت است، از این کمتر میتونن بگیرن ولی از این بالاتر نمیتونن بگیرن. در صورتی که مردم عزیز ما از این بیشتر پرداخت میکنن میشه که بزرگ بر ما گزارش بدن.
به شکایتشان رسیدگی میشه. و خانم جعفری، میایم سرمی پروازا که زمانی که کس از افغانستان بیرون میره خود تست کرونا حتما اینجا یا در شخصی یا در دولتی تست انجام میده، اما زمانی که از مسافرین که از دیگه کشورها میان به افغانستان، آیا وزارت صحت عامه در میدان هوایی کدام اتو مرکز داره کرونا را تست کنه، قرنطین شون و بعد از داخل کابل شون یا داخل افغانستان شون؟
خب یکی از مسائلی بوده که از طرف وزارت صحت عامه افغانستان و کابینه جمهوری اسلامی افغانستان در این باره یعنی مسئله مطرح شده، باید صحبت شده تا ما بتونیم مطمئن باشیم که زمانی که اشخاصی که از طریق هوایی به افغانستان داخل میشن همه یک سند منفی کووید 19 را داشته باشن.
تالی شده یا نشده؟ یعنی کسایی که آمدن تا بالا مثلا پروازا خال زیاد است، مخصوصا مهاجرین زیاد از ترکیه و اینا بیرون میکنن، یا از طریق پرواز البته پرواز هوایی میان داخل افغانستان میشن، یا تا فعلا همطور داخل میشن یا تست میشن قرنطین میشن بعد از داخل کابل یا شهرهای دیگه میشن؟
طبق ارزیابی هایی که ما داشتیم در هفته‌های گذشته متوجه شدیم که بعضی پروازهای هوایی تست منفی کووید 19 را برای اشخاصی که دوباره به افغانستان میان ضروری میدانند ولی بعضی هایشان را رعایت نمی کنند و به خاطر همین این مسئله با کابینه جمهوری اسلامی افغانستان مطرح شد تا به صورت جدی تعقیب شود تا ما بتوانیم مطمئن باشیم که از طریق هوایی مسافرانی که به کشور وارد میشن به کووید 19 مبتلا نیستند.
یعنی شما همین را ضروری میدارین چون این خودش یک مشکل است، نه وقتی که زمانی که کس می وقتی که کشورای خارجی کار میکنه باید داخل افغانستان هم در نظر گرفته شود؟ بله
بله بله، به صورت عمومی باید کسانی که وارد میشن به کشور تست کووید 19 شون منفی باشه و در صورتی که تست هم ندادن از کسایی که حتی به صورت زمینی داخل میشن به کشور اگر سفر داشتن خواهش میکنیم که خود را برای 14 روز قرنطینه کنن تا از انتقال ویروس به اشخاص دیگه خصوصا به فامیلشان جلوگیری کنند.
تشکر خانم جعفری. در آخر یک توصیه وزارت صحت عامه را می‌خوایم به مردم داشته باشیم، بفرمایید.
خواهش وزارت صحت عامه افغانستان از مردم عزیز افغانستان این هست که با وجود تمام پلان‌ها و آمادگی‌هایی که ما داریم، با وجود اینکه ما در مرحله دوم به مراتب بهتر از مرحله اول با ویروس کرونا آشنا هستیم و آمادگی‌هایی را گرفتیم، باز هم بهترین و ساده‌ترین و مؤثرترین راه جلوگیری از ویروس کرونا جلوگیری از انتشار ویروس هست که در قسمت با رعایت نکات صحی مثل پوشیدن ماسک، شستن مکرر دست‌ها با صابون و حفظ فاصله اجتماعی و دوری از اجتماعات مردم از افغانستان میتونن با ما همکار باشن.
شنونده های عزیز، برنامه حق چیز در همین جا به پایان میرسه. از معصومه جعفری، معاون سخنگوی وزارت صحت عامه که در این برنامه با ما بودن، جهان سپاس. من هم با شما خداحافظی میکنم. روزتان خوش.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقع‌بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، درود بر شما. در این برنامه روی این موضوع بحث می کنیم که چرا بعض نوجوانان و جوانان از درس و تحصیل باز می مانند و نمی توانند در زمان مناسب و در سنی که باید درس بخوانند رسیدگی کنند. عواقب این که نوجوانان بیشمار از درس پس می مانند چی است و چگونه می توانند این پسمانی از درس را جبران کنند. این برنامه را همکارم رویا معدومی تهیه کرده و من عفیفه ساکت برایتان تقدیم می کنم. در آغاز برنامه گزارش داریم و در اخیر در پیوند به موضوع با حمید حساند مشاور معینیت تعلیمات تکنیکی و مسلکی مصاحبه نیز داریم. حال توجه کنید به گزارش. جوانان و نوجوانان در یک جامعه نقش سازنده‌ای دارند و خانواده ها بیشترین توجهشان را در آموزش و پرورش آنها به خرج می دهند. اما گاه وقت هستند نوجوانانی که در شرایط کنونی افغانستان نظر به مشکلات مختلف از درس و تعلیم باز می مانند و نمی توانند در زمان مناسب به مکتب بروند و درس بخوانند. از مدین پسر 9 ساله است که خودش می گوید بسیار دوست دارد مکتب بخواند، اما مشکلات اقتصادی زیاده دارد که نمی تواند به درس و تعلیم ادامه دهد.
اینجا بود پالشی، مادرم با سر مایلا کرد، نگفت بود پالشی که مست و مادرم هست، بدرم هست، دگه بیادرم هست، سی خوارایم هست، او هم بود پالشی میکنه. میگه چی به بود بود پالشی که بایسته بیار خواره به مادرت، خواه مکتب بخانم. دارم خانم انتظار پدرم.
مرسل یک تن از جوانان شهر کابل است که خودش مکتب را رها کرده. او میگوید مکتب را دوست نداشتم، اما حالا وقت دوستانم را میبینم که درس میخوانند و باسواد هستند از کارم پشیمان هستم.
پشیمان هستم چرا ایلا کردم؟ دیگه هم سنفی هایم که میبینم که درس خواندن در جای رسیده پشیمان هستم. ولی خودم گوش نکردم، گفتن که ایلان که مکتب برو مکتبت خوب است. ما خودم خواستم که ایلان میکنم، خیلی تاثیر کرده. آره دیگه آل جگر خون هستم که تاثیر کرده. دیگه هم سنفه میبینم در کجا رست خودم پایین هستم.
زینب یک تن از متعلمین یکی از مکاتب دولتی شهر کابل است که قبلا بنابر مشکلات خانوادگی مکتب را رها کرده بود و حالا بعد از 4 سال دوباره مکتبش را آغاز کرده است.
خب یک کم مشکلات بود، نخوندم مکتب، حالا پس دوباره شروع کردم. 4 سال نخوندم، این امسال هم پس دوباره شروع کرد مال مکتب ما رو ادامه میده. خب احساس خود هر کی باشه در دلش اگه احساس پیدا میشه، در دل ما مقسم اگه احساس پیدا میشد که چرا نرفتم از دیگرا، که دیگرا رو میبینم که درس میخونه، عالم که مکتب شامل شدیم، خیلی احساس خوشی برام دست پیدا میکنه. در دل ما میامد که چرا نخوندیم، چرا مکتب نرفتیم.
رخشانه که مادر چند طفل است میگوید در نوجوانی خانواده‌اش به وی اجازه مکتب رفتن را ندادند و حالا خودش بسیار تلاش میکند تا به فرزندانش زمینه درس و تحصیل را آماده کند.
خب دیگه مشکلات های زندگی بود، نمیمونم فامیلا نمیمون که درس بخونیم، خانه‌ایم درس نخونیم، نیال بسیار پشیمان هستم که چرا درس نخونیم. اگه ما سواد میداشتیم شاید یک جای مشکلات زندگی خودم میتونستیم که برطرف کنیم. به خاطر که آدم یک جای باید استاد باشه یا یک دفتر یک جای درس خونده باشه خوب است برات. واسه اینا به خاطر زمین سر اولاد خود کوشش میکنم که باید اینا درس بخونه، همینا یک جای برسد. حداقل خودم که نتونستم اینا باید درس بخونه یک جای برسد.
ترک کردن مکتب و دور شدن از درس و تعلیم عوامل مختلف دارد. یلدا یک تن از محصلین پوهنتون‌های خصوصی در این مورد چنین میگوید.
که جامعه ما سنتی است، بعض فامیلا هستن که خودشان دوست ندارن دخترشان امی که خط یاد گرفت میگن برشان کفایت میکنه، دیگه ضرورت ندارن میتونن خط بخونن و دیگه میتونه فقر باشه که بعض از بسیاری کسا خودشان علاقه دارن و بنا به مشکلات بنا به فقر که دارن نمیتونن که به تحصیلات خود ادامه بدن و خود اشخاص هستن که علاقه ندارن. دو نفر از اقارب نزدیک ما بودن که خودشان مکتب اول کلانتر شلا داد، هرچی که به زور روانش کردن نخواست گریه پایبند کرد نرم. صف هفتم بود و دیگرش هم چهارم بود که بعد از اینکه اولیش که نرفت دومیش هم شک کرد که چرا نمیرم، مام نمیرم.
عمران خراسانی که خودش محصل است میگوید جوانان و نوجوانانی که از درس و مکتب دور میمانند باید عواقب بد آن را مد نظر گرفته و کوشش کنند تا به خود زمینه تعلیم را فراهم سازند.
کارای شاقه را کنه که تا زندگی خود پیش ببره و تا حدی که مثال اگر توانایی داشت که کار کنه و همی رفع نیازمندی های خود برآورده کنه، تا او زمان میتونه که به خود یک کاری انجام بده و در آخر اگر نشد با مجبور میشه که به راههای منفی دست بزنه، مثلا دزدی، قتل است، رفتن و گروه های تروریستی و غیره. مثلا معروف است میگن ماهیر هزار و عذاب بگیری تازه است، میتونن که دوباره برن درس بخونن تا حدی که امکان است درس بخونن، میتونن که کورس های سواد آموزی برن.
نوجوانانی که در وقت و زمان آن نمی توانند درس بخوانند و پس می مانند، چگونه می توانند این نقیزه را جبران کنند و راه حل آن چیست؟ جوانان چی کنند تا بتوانند با وجود دورماندن از درس حداقل خواندن و نوشتن را بیاموزند؟ در این مورد همکارم رویا معدومی مصاحبه ای را با حمید حسند مشاور معینیت تعلیمات تکنیکی و مسلکی انجام داده است که توجه شما را به آن جلب میکنیم.
خب میشه بر ما بگوین که نوجوانایی که از درس و تحصیل باز میمانند، اونا چگونه میتونن امی زمانی که درس از پیششان مانده ای زمان جبران بکنن؟
وقتی که نوجوان میگیم تعریف چیست؟ نوجوان که سنش پایین تر از 19 است یا بالاتر از 19 است. اگر اینا سنش پایین از 19 باشه، در او صورت پروگرام ها هست از طرف دولت که یا بتانند پس بین جذب شوند پروگرام های تعلیمی. مثلا یا میتونن اگر فرزند تا سنف 19 خوانده باشند پس بین اسناد خود تعقیب بکنن و پس امتحان سویه بتن شامل نظام تعلیمی شوند. اگر کسایی باشن که باز هم زیر 19 باشن و یا حتی بالاتر از 19 باشن، منتها هیچ سندی نداشته باشن و نمیتونن که به سنف 9 یا 10 بیاین، چون وقتی که تفاوت سن بسیار زیاد باشه ما نمیتونیم که یک نفر 19 ساله یا حتی 18 ساله رو بیاریم در سنف 5 باشه با همو شاگرده. به خاطر پروگرام ها مثل تعلیمات تسریعی هست که دولت ارائه میکنن یا میتونن که جذب امی پروگرام ها شون و تحصیلات خود خیلی سریع ادامه بدن، منتها در این صورت یا فقط با کسایی هستن که سنشان با سن یا برابر هستن. و خوبیش ای است که دو سنف در یک سال میتونن بخونن. اگر مثلا یا بعد از 3-4 سال که 8 سنف یا میشه بخونن در این مدت به سنف 10 یا 11 برابر شون و همو وقت سنش هم خیلی زیاد نباشه، میشه که به مکاتب بیان و با شاگردا بشینن در مکاتب، منتها میتونن که ادامه بدن تا سنف 12 بخونن و شرطنامه خود به دست بیارن از طریق این برنامه‌های تسریعی.
بعضا وقت نوجوانا بنابر مشکلات که برشان پیش میایه درس و تعلیم میمانن و سنم ازشان میگذره، قسمی که شما گفتین میرن از 19 بالا، مسئولیت های خانه هم به دوششان میشه و اینا در کنار کار و وظیفه که دارن و مسئولیت های خانه که دارن، چطور میتونن دوباره به درس خود آغاز بکنن؟
پروگرام های دیگه هستن مثل پروگرام های تعلیمی تسریعی که ما به شما یادآور شدم که وقتش خیلی انعطاف پذیر هست، وقتش شام کم است، از طرف روز 2 یا 3 ساعت و خیلی سریع است، یعنی 2 سنف در یک سال میشه بخونن. این پروگرامی که من قبلا نامش گرفتم از طرف وزارت معارف است. اداره تعلیم تخنی و مسلکی پروگرام دیگری داره زیر دست که نامش است استاد شاگردی امپرنتنشپ. در این پروگرام کسب کارهایی هستن و کسایی هستن که فعلا در کارهای بزرگ و کوچک مصروف هستن و نمیتونن که بیاین به سنف بشینن. اینا جذب پروگرام میشن، میشه صبح بسیار وقت باشه یا دیگر وقت باشه از طرف روز و بسیار وقتی کم در بر بگیره، مثلا 2 ساعت. و همچنان همیشه از مضامین کلیدی در نظر گرفته شده، ضرور نیست که یا پشت مضامین باشن که او خیلی عمومی هست و یا میشه که شامل همچه پروگرام های شون و در ضمنش کارهای خود هم به پیش ببرن. خوبی دیگه ایش ای است فقط تیوری نیست، کارهای عملی که فعلا در بازار کار انجام میشن ما از او هم به یا دانش میتیم و ای آگاه میشن که در شهرهای دیگه، دولت های دیگه و حتی در کشورهای دیگه کدام کارا انجام میشن.
قسمی که شما گفتین امی برنامه است و کسایی که میخواین در این برنامه اشتراک بکنن، اینا باید کدام موارد مد نظر بگیره؟
به یا مهم است که برن به ریاست معارف در مراکز ولایت و یا هم با امیریت معارف هایی که در ولسوالی هستن و همشان میشه از اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی پرسان بکنن. وقتی که یا شامل سنف میشن باید به وقت معین بیاین. در شروع با اینا میشه به نتیجه برسن با کسایی که تنظیم میکنن که چه وقت صبح وقت دیگر یا هر وقت دیگه و چند روز در هفته است. بعدن بیاین پروگرام خود را تعقیب بکنن و مطمئن باشن که در همه پروگرام ها نه تنها یکی یا به یال سند فراغت صنف 12 دانا میشه در ختمش، اینا میشه دانش بسیار تکنیکی را بیاموزن که به دردشان در کارهای روزمره در ورکشاپ ها و جایی که کار کسب میکنن به دردشان میخورن. پروگرام طوری طراحی شده که پروگرام خودش با وقت و با کار اینا میسازه. کسایی که بالای سن 19 هستن و کسایی که به هر دلیلی قبلا شامل مکتب نشده بودن و یا شده بودن منتها در نصفش مکتب نخوانده باشن ادامه ندار باشن.
روشنایی است. با امید اینکه در هیچ نقطه از کشورم هیچ جوان و نوجوان از پرتو علم به دور نماند. برنامه هوای تازه را در همین جا به پایان میبریم. تا درود دیگر، بدرود.